ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. آغاز بررسی صلاحیت نامزدها از امروز در شورای نگهبان. ثبت نام انتخابات دور 14 ریاست جمهوری با نام‌نویسی 80 داوطلب دیروز پایان یافت. گسترش آتش‌سوزی در سرزمین‌های اشغالی بر اثر حملات موشکی حزب‌الله. محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی ضد مردم فلسطین در جهان همچنان ادامه دارد. بومیسازی دانش فنی ساخت دستگاه فراوری مواد به همت متخصصان دانش بنیان. این دستگاه در صنایع هسته‌ای، هوافضا و مراکز بیمارستانی کاربرد دارد. و افتتاح آزمایشگاه مرجع ملی حلال در پژوهشگاه استاندارد ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 8 رادیو ایران خوش آمدید. من ارمی هستم. بررسی صلاحیت داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری امروز آغاز می شود. سخنگوی شورای نگهبان گفته اگر بررسی صلاحیت داوطلبان تا 21 خرداد به پایان نرسد، این مهلت تمدید می شود. در 5 روز فرصت نامنویسی 80 داوطلب برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند. در روز اول 5 نفر، روز دوم 4 نفر، روز سوم 8 نفر، روز چهارم 20 نفر و روز پنجم 43 نفر ثبت نام کردند. تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از 23 خرداد آغاز می شود و تا 7 تیر ادامه خواهد داشت. انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری 8 تیر برگزار می شود. سرپرست ریاست جمهوری با حضور در منزل وزیر امور خارجه شهید امیر عبداللهیان با خانواده وی دیدار کرد. آقای مخبر ضمن تبریک و تسلیت به خانواده دکتر امیر عبداللهیان به مناسبت شهادت ایشان گفت دولت و مردم قدردان زحمات و مجاهدت های شهدای خدمت هستند. آقای مخبر افزود شهید امیر عبداللهیان وزیر پرکار دولت بود که در مدت زمان خدمت اثری کم نظیر در تقویت روابط کشورمان با همسایگان، ثبات منطقه، گسترش توان جبهه مقاومت و رسوایی رژیم صهیونیستی داشت. سرپرست ریاست جمهوری گفت مسیر روشن شهید امیر عبداللهیان با تربیت نسلی که در دستگاه دیپلماسی راه او را سرلوحه خود قرار دادند ادامه خواهد داشت و یقیناً ثمره مجاهدت‌های او روزی با آزادی قدس شریف برای جهانیان نمایان خواهد شد. مردم ورامین و پیشوا امروز به مناسبت بزرگداشت 61 سالگرد قیام خونین 15 خرداد از ساعت 10 صبح در این دو شهرستان راهپیمایی می کنند. در تهران هم مراسم بزرگداشت شهدای این واقعه تاریخی در مسجد رضوی راه آهن و مسجد 15 خرداد در شهرک آزادی برگزار خواهد شد. در 15 خرداد 1342 تظاهرات مردم قم، تهران و ورامین و پیشوا در اعتراض به بازداشت امام خمینی رحمت الله علیه و تصویب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی و انقلاب سفید به دست ماموران رژیم پهلوی به خاک و خون کشیده شد و شماری از مردم به شهادت رسیدند که این قیام زمینه‌ساز انقلاب مردم ایران در بهمن 57 شد. ارتش یمن مواضع نظامی ارتش صهیونیستی را در ام و رشراش هدف حملات موشکی خود قرار داد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد در پاسخ به جنایت‌های دشمن صهیونیستی علیه آوارگان رفح در نوار غزه، یگان موشکی نیروهای مسلح یمن با موشک‌های بالستیک اهداف نظامی صهیونیستی را در منطقه ام و رشراش در جنوب فلسطین اشغالی هدف قرار داد. یحیی سری افزود اهداف این حمله با دقت و موفقیت محقق شد. یحیی سری تاکید کرد نیروهای مسلح یمن تا پایان تجاوزات و رفع محاصره مردم فلسطین در نوار غزه به عملیات نظامی خود ادامه خواهند داد. رسانه‌های رژیم صهیونیستی حجم آتش‌سوزی در شهرک صهیونیست نشین کریات شمونه را بی‌سابقه عنوان و اعلام کردند. تعداد زیادی از ساکنان این شهرک مجبور شدند خانه‌ها را ترک کنند. روزنامه یدیوت آهارانوت از اصابت موشک و پهپاد به مناطق صهیونیست نشین مرگلیوت و کریات شمونه خبر داده است. پلیس هم از کشته شدن چند صهیونیست، زخمی شدن 11 صهیونیست دیگر و تخریب چندین ساختمان خبر داده. گفته شده آتش به یکی از پایگاه‌های ارتش رژیم اشغالگر در منطقه مرگلیوت در شمال فلسطین اشغالی رسیده است. در اثر شلیک موشک‌های حزب الله شهرک کفار گلعادی در شمال فلسطین اشغالی هم دچار آتش سوزی شد. در بمباران شدید نوار غزه از دیشب تا کنون دست کم 43 فلسطینی شهید شدند. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی ده‌ها ساختمان مسکونی را در مناطق مختلف غزه بمباران و با صدها تن مواد منفجره و موشک آنها را به طور کامل تخریب کردند. خانه‌ای در اردوگاه البرج در مرکز نوار غزه یکی از هدف‌های بمباران بود که در آن 3 نفر شهید و عده‌ای مجروح شدند. ادامه محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی ضد مردم فلسطین در جهان. در دانشگاه پیتسبورگ در ایالت پنسیلوانیا آمریکا پلیس به معترضان حامی فلسطین یورش برد و دانشجویان را ضرب و شتم کرد. در سان فرانسیسکو آمریکا حامیان فلسطین به لابی ساختمانی وارد شدند که کنسولگری رژیم صهیونیستی هم در آن قرار دارد. پلیس تعدادی از معترضان را بازداشت کرد. راهپیمایی خودرویی در همبستگی با فلسطین و غزه فرودگاه بین‌المللی هارتسفیلد جکسون در آتلانتا را مختل کرد. هزاران نفر از مردم فرانسه هم در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی ضد مردم غزه در پاریس تظاهرات کردند. صدها نفر برای ابراز همبستگی با فلسطین در خیابان‌های میلان ایتالیا راهپیمایی کردند. شهروندان گرنیکا در منطقه باسک اسپانیا نیز با تشکیل پرچم انسانی فلسطین همبستگی خود را با مردم غزه اعلام کردند. اعتراض‌ها در استرالیا به جنایات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان گسترش یافته. معترضان استرالیایی میگویند دولت باید به حمایت خود از رژیم اشغالگر صهیونیستی پایان دهد.
دامنه تظاهرات در استرالیا به جز خیابان‌های اصلی به معابر، کوچه‌ها، مراکز خرید و مقابل دفاتر رؤسای برخی از احزاب و سیاستمداران حامی رژیم اسرائیل نیز کشیده شد. بیل شورتن نماینده مجلس استرالیا:
اقدامات اعتراضی و پاشیدن رنگ و بستن خیابان فایده ای نداره.
هزاران معترض حامی فلسطین با بستن شلوغ‌ترین تقاطع ملبورن و بازسازی بخشی از ویرانی‌های ناشی از بمباران رژیم صهیونیستی، گوشه‌هایی از جنایت، خشونت و نسل‌کشی نتانیاهو را به ویژه در حملات اخیرش به اردوگاه به اصطلاح امن زنان و کودکان بی‌گناه در رفح به تصویر کشیدند و رفتارهای ددمنه نشانه این رژیم رو در کشتار غیر نظامیان غزه به شدت محکوم کردند. شهروند استرالیایی:
حضور ما برای دفاع از مردم بیپناه غزه در خیابانها ادامه خواهد داشت تا زمانی که دولت استرالیا روابطش رو با اسرائیل قطع کنه و از حمایت این رژیم آدمکش دست برداره.
در حالی که پلیس با دستگیری عده‌ای از تظاهرکنندگان تلاش کرد معترضان را متفرق کنه، سران گروه‌های حامی فلسطین در استرالیا بر ادامه و تشدید اعتراضات و تجمعات بزرگ در خیابان‌ها و معابر عمومی این کشور علیه کشتارهای رژیم قاسم اسرائیل تأکید کردند. سوجاتا فرناندز، استاد دانشگاه سیدنی:
ما شاهدیم که رسانه‌های غربی بدون اشاره به جنایات جنگی و نسل‌کشی گسترده رژیم اسرائیل تلاش می‌کنند با ساختن اخبار جعلی و تهمت زدن به حماس حقایق را وارونه جلوه دهند تا مثلا از این رژیم خونریز حمایت کنند.
راهپیمایان خواستار توقف نسل‌کشی، محاکمه نتانیاهو، اخراج سفیر رژیم اسرائیل، قطع روابط دولت استرالیا و تحریم شرکت‌های وابسته به رژیم صهیونیستی شدند. اسماعیل پورهاجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.
درخواست کارشناسان سازمان ملل از همه کشورها برای به رسمیت شناختن فلسطین. در بیانیه‌ای که از سوی گروهی از کارشناسان سازمان ملل از جمله گزارشگر این سازمان درباره وضع غزه امضا شده آمده است، به رسمیت شناختن فلسطین یک اعتراف مهم به حقوق مردم فلسطین است. این بیانیه یک هفته پس از به رسمیت شناختن فلسطین از سوی سه کشور اروپایی، اسپانیا، نروژ و ایرلند منتشر شده و در آن از همه کشورها خواسته شده از 146 کشور عضو سازمان ملل که فلسطین را به رسمیت شناختند پیروی کنند. ماه گذشته مجمع عمومی سازمان ملل با اکثریت آرا به قطعنامه عضویت کامل فلسطین رأی مثبت داد. پیشتر آمریکا پیشنویس قطعنامه به رسمیت شناختن فلسطین را در شورای امنیت وتو کرده بود. در مراسم گرامیداشت امام خمینی در سوریه از ایشان به عنوان بانی مکتب مقاومت یاد شد. شرکت کنندگان در این مراسم گفتند مقاومتی که امروز در غزه می‌بینیم نتیجه اندیشه‌های امام است.
جمعی از نخبگان سوری در نشستی در شهر دمشق به بررسی جایگاه مقاومت در اندیشه امام خمینی پرداختند و امام را بانی مکتب مقاومت در تاریخ معاصر دانستند. دکتر ابراهیم سعید، استاد دانشگاه دمشق.
امام خمینی مدافع ارزش‌های انسانی در جهان بود. این بزرگ مرد شعار یاری مستضعفان در برابر مستکبران را در عمل متجلی ساخت. نگاهی که امروز در جبهه غزه نتایجش دیده می شود.
بسام ابو عبدالله، استاد علوم سیاسی دانشگاه دمشق.
اندیشه مقاومت در بعد فرهنگی از نسل‌های قدیم هم بوده است. اما امام قدرت نرم مقاومت را ارتقا داد. بدین ترتیب ملت‌های منطقه به خودباوری رسیدند که می‌توانند به استقلال برسند و سرنوشتشان را ترسیم کنند.
در منطقه سید زینب سلام الله علیها هم مجلس بزرگداشت امام خمینی با حضور جمع زیادی از مردم و نیز شخصیت‌های اجتماعی و مقامات رسمی در حرم مطهر برگزار شد. ابراهیم نصرالله، فعال اجتماعی، می‌گوید
الامام روح الله المسوی.
امام خمینی شخصیتی استثنایی در تاریخ بشریت است. هم مرجع تقلید و هم سیاستمداری برجسته بود و بانی پیروزی مظلومان بر مستبدان بود. در یک سخن امام راحل دنیای سیاست را دگرگون کرد.
شیخ ظاهر ابراهیم گفت
هذا الامام الذي جسد لنا.
امام خمینی ادامه دهنده راه انبیاست. الهام بخش مستضعفان و آزادی خواهان از همه ادیان و فرق بود. جوانان مقاومت با تأسی از اندیشه های ظلم ستیزی این بزرگ مرد یقیناً پیروزی را در تمام جبهه ها رقم خواهند زد.
شرکت کنندگان تأکید کردند که اندیشه امام معادلات سیاسی جهان را به نفع مستضعفان تغییر داده است. از این جهت اندیشه این بزرگ مرد برای طیف وسیعی از ملت‌های منطقه الهام بخش شده است. اسامه هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، ریف دمشق.
نخستین خانه صنایع دستی استان آذربایجان غربی با حضور استاندار در مدرسه هدایت ارومیه افتتاح شد. مدرسه هدایت ارومیه بنایی قاجاری است و 1500 متر مربع مساحت دارد. بخشی از این مکان موزه صنایع دستی و بخش دیگر محلی برای برگزاری دوره‌های آموزش صنایع دستی است. متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان موفق شدند به دانش فنی ساخت دستگاه فراوری مواد دست یابند. این دستگاه در صنایع مختلفی از جمله هسته‌ای، هوافضا و مراکز بیمارستانی کاربرد دارد.
بومی‌سازی دستگاه فراوری طیف گسترده‌ای از مواد یا همان اتوکلاو صنعتی. این دستگاه استوانه‌ای که فناوری ساخت آن پیچیده است، از دما و فشار بالا و گاهی خلع برای فراوری مواد استفاده می‌کند.
لیموچی، فناور:
شرایط کاری به صورتی است که با اعمال شرایط فشار، دما و خلع بر روی محصول ما می‌تونیم از لحاظ کیفیت و از لحاظ استحکام در واقع مقاومت محصول رو به مقدار قابل توجهی افزایش بدیم
و در صنایع حساس کاربرد دارد.
دستگاه اتوکلاو در عمده صنایع سنگین کشور در واقع کارایی داره، از جمله صنایع هسته‌ای، صنایع هوافضا، صنایع بیمارستانی.
حالا شرکتی دانش‌بنیان در تیران و کروان پس از 6 سال کار تحقیقاتی این دستگاه را بومی‌سازی کرده.
به صورت مهندسی مرکز از نمونه خارجی ساختش رو طراحی و ساختش رو انجام دادیم. بعد از اون در واقع در جهت توسعه و بهینه‌سازی در واقع کارایی دستگاه وارد حوزه تسلط به دانش ساخت دستگاه و در واقع بومی کردن طراحی و دانش فنی ساخت دستگاه رو وارد این حوزه شدیم.
دستگاه ایرانی با کاهش هزینه نسبت به مشابه خارجی تولید می شود.
لیموچی فناور:
با بومی‌سازی داخل کشور نسبت به محصول خارجی حدود 60% کمتره.
پیش از این فناوری تولید این دستگاه در اختیار چند کشور اروپایی و امریکا بود.
در دنیا چند کشور در واقع انگشت شمار کشورهای اروپایی، حالا مثل انگلیس، آلمان، فرانسه، آمریکا و به خصوص پیشرو در این صنعت کشور آلمان هست.
فناوران این شرکت دانش بنیان میگویند در طرح توسعه ایشان هدف گذاری برای اشتغال بالا دارند.
چیزی بالغ بر 500-600 نفر میتونن مستقیم تو این بحث فرایندی تولید این دستگاه نقش داشته باشن.
محمد علی سهیلپور، خبرگزاری صدا و سیما، تیران و کروان.
افتتاح آزمایشگاه مرجع ملی حلال در پژوهشگاه استاندارد ایران. به گفته ابراهیمی، سرپرست دفتر امور حلال سازمان ملی استاندارد، گردش مالی صنعت حلال در دنیا سالانه حدود 6000 میلیارد دلار است که از این میزان 2600 میلیارد دلار به صنعت غذا و لوازم آرایشی و بهداشتی اختصاص دارد.
برگزاری نخستین همایش بین‌المللی استاندارد حلال با هدف توسعه بازار صادرات محصولات حلال برگزار شد. ابراهیمی، سرپرست دفتر امور حلال سازمان ملی استاندارد:
صنعت حلال گردش مالی بیش از 6000 میلیارد دلار دارد که 2600 میلیارد دلار آن مختص به مواد غذایی و آرایشی بهداشتی است که رقم بسیار بالایی است و جمهوری اسلامی ایران ظرفیت هایی که داره میتونه با استفاده از این ظرفیت ها جایگاه خودش رو در سطح جهان ارتقا بده.
صنعت حلال به عنوان یکی از صنایع پرکاربرد امروز نه تنها در کشورهای اسلامی بلکه در سایر کشورها با اعتماد بازار مواجه شده است. آیت الله رشاد، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی:
غیر مسلمان ها در حال اعتنا دارن اینکه نشان حلال اسلامی فقط یک حکم اعتباری شرعی نیست. اونو که حلال حرام سرشون نمیشه، اونا میگن حلال اسلامی به لحاظ استاندارد بالاست، حیث غذاییش، حیث بهداشتیش، کیفیتش، این جهاتش فراتره.
در این راستا اولین آزمایشگاه مرجع ملی حلال هم در پژوهشگاه ملی استاندارد ایران به بهره برداری رسید. فرجی، سرپرست پژوهشکده غذایی سازمان ملی استاندارد:
میتونی به سه دسته کلی تقسیم کنی: بحث سلامت و ایمنی غذا، تقلبات و اصالت سنجی غذا و بحث حلیت.
آزمایشگاهی که خروجی آن ارائه گواهی استاندارد حلال به محصولات شرکت‌های متقاضی است. اسلام پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد:
این امکان داره که ما هم خدمات ملی و هم خدمات فراملی رو ارائه کنیم، کما اینکه تاکنون بیش از 10 کشور سفارش‌های خودشون رو از بابت نمونه به این آزمایشگاه ارسال کردن.
تا پایان سال گذشته حدود 1500 شرکت در سراسر کشور موفق به کسب گواهینامه استاندارد حلال شدند. پیش بینی می شود این عدد تا پایان امسال به 11000 شرکت افزایش یابد. محمد شیرزاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملی استاندارد.
فناوران یک مجموعه دانش بنیان داخلی موفق شدند روبوتی مجهز به هوش مصنوعی تولید کنند که کار زبان آموزی را آسان تر می کند. این محصول می تواند به 16 زبان از جمله عربی، انگلیسی و فرانسه با مخاطبان ارتباط برقرار کند. کنترل تجهیزات خانگی، آموزش زبانهای خارجی به کودکان و کمک به ناشنوایان برای برقراری ارتباط بهتر از جمله کاربردهای این ربات است. توضیحات ابراهیم زاده، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
بیس و پایه و اساس این سیستم دارای یه دوربین خیلی حرفه‌ایه، یه میکروفون شاتگانه و یه بلندگوه که به همراه یه پسته پردازنده مرکزی که تقریبا یه سیستمی شبیه به انسان رو داره پیاده سازی میکنه.
اخبار ورزشی این بخش خبری با اجرای همکارم آقای باقنده.
سلام و صبح بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. هفته دوم لیگ ملت‌های والیبال از امروز به میزبانی دو کشور ژاپن و کانادا آغاز می شود و تیم ایران در گام نخست ساعت 13:50 در شهر کوکورایی ژاپن برابر تیم میزبان سفارایی می کند.
تیم ایران در نخستین مسابقهش از دور دوم والیبال لیگ ملت‌ها روز سه‌شنبه به مصاف ژاپن میزبان میره. میلاد عبادی‌پور، ملی‌پوش والیبال:
قطعا بازی خیلی سختی خواهد بود، مخصوصا توی ژاپن جلوی تماشاگرای ژاپنی. ژاپنی تو این چند سال اخیر نشون داده که واقعا تیمشون راه افتاده و حتی تیم‌های بزرگ دنیا هم شکست دادن.
محمد ولیزاده، ملی‌پوش والیبال:
بازی کردن با تیم ژاپن خیلی سخته و سختی خودشو داره، ما امیدواریم بهترین نتیجه رو کسب کنیم.
شاگردان متپایز که در هفته نخست چیزی جز 4 شکست به دست نیاوردن، برای اینکه همچنان شانس صعود به المپیک پاریس داشته باشن، باید هر 8 مسابقه آیندهشون در والیبال لیگ ملت‌ها رو پیروز شن. پیمان اکبری، مربی تیم والیبال ایران:
قطعا نسبت به هفته قبل شرایطمون بهتر میشه و امیدوارم که این هفته بتونیم 2-3 برد بیاریم.
محمد بربست، ملی‌پوش والیبال:
تو این چند روزه خیلی خوب داریم تمرین می‌کنیم و امیدوارم تو این 4 مسابقه ای که ما اینجا داریم بتوانیم اونا رو پیروز بشیم.
ایران و ژاپن تا کنون 46 بار برابر هم قرار گرفتن که 19 برد سهم ایران و 27 پیروزی به نام ژاپنی ها رقم خورد. مسابقه والیبال ایران و ژاپن ساعت 13:50 آغاز میشه. امیر رفعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
اضافه میکنم عبادی‌پور، جلوه، فرهانی، مستعابادی، حضرت‌پور، حسین خانزاده، اسماعیل نژاد، اسفندیار کریمی، وادی، میثم آرمان صالحی، بربست، ولی‌زاده و نصری 14 بازیکن مد نظر متپای سرمربی تیم ملی ایران برای بازی امروز برابر ژاپن هستند. تیم ملی فوتبال بزرگسالان ایران امروز تمرینات خود را برای بازی با هنگ کنگ در انتخابی جام جهانی در این کشور آغاز می‌کند. ملی پوشان کشورمان در تمرین نوبت صبح در سالن بدنسازی هتل محل اقامت خود کار می‌کنند و در نوبت بعد از ظهر به کارهای تاکتیکی روی چمن خواهند پرداخت. دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و هنگ کنگ در هفته پنجم رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2026 ساعت 15:30 پنجشنبه 17 خرداد در ورزشگاه هنگ کنگ برگزار می‌شود. حسن یزدانی و 7 آزادکار دیگر بامداد امروز برای حضور در رقابت‌های جام امر پولیاک عازم مجارستان شدند. از میان 9 آزادکار اعزامی ایران به این رقابت‌ها تنها روادی امیرحسین فیروزپور کشتیگیر وزن 92 کیلوگرم ایران صادر نشد و وی نتوانست به همراه دیگر اعضای تیم عازم مجارستان شود و احتمالاً روادید فیروزپور امروز صادر خواهد شد تا او بتواند در اولین فرصت عازم مجارستان شود. تیم ایران با 7 مدال رنگارنگ نایب قهرمان مسابقات ارتش‌های جهان سیزم شد. در این دور از رقابت‌ها که به میزبانی کره جنوبی برگزار شد برای کشورمان علیرضا حسین‌پور و امیرحسین بیضایی با برتری برابر همه حریفان موفق به کسب مدال طلا شدند. امیرضا صادقیان، یاسین ولیزاده، سالار رحمتی و امیرضا اشرافی نشان نقره گرفتند و تک نشان برنز تیم کشورمان به امیرعباس رهنما رسید. ازبکستان، ایران و کره جنوبی عناوین اول تا سوم بخش تیمی این دور از رقابت‌ها را کسب کردند و علیرضا حسین‌پور به عنوان فنی‌ترین تکواندوکار جام معرفی شد. دیدارهای دوستانه فوتبال با برد تیم‌های انگلیس و کرواسی و توقف آلمان ادامه یافت. در این چارچوب دیشب تیم انگلیس 3-0 بوسنی و هرزگوین را شکست داد. کرواسی با همین نتیجه مقدونیه را از پیش رو برداشت. اسکاتلند با 2 بر جبل الطارق پیروز شد. آلمانی 3-0 لیختنشتاین را برد. با آلمان با تساوی بدون گل برابر اوکراین متوقف شد. در همین چارچوب امشب اتریش با صربستان، ایتالیا با ترکیه، ایرلند با مجارستان، پرتغال با فنلاند، رومانی با بلغارستان، سوئیس با استونی و استونی با ارمنستان دیدار می‌کنند. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
و اما در پایان به آگاهی میرسانم هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:03 است. خیلی متشکریم از همراهیتون. روز بخیر و خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
خیزش خونین ویژه برنامه‌ای به مناسبت قیام 15 خرداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض ادب دارم خدمت شما عزیزان شنونده رادیو ایران. در خدمتتون هستیم با ویژه برنامه قیام 15 خرداد و در این برنامه توفیق داریم همراه بشیم با دکتر موسی حقانی از پژوهشگران تاریخ معاصر کشورمون و نگاه ویژه داشته باشیم به ابعاد گوناگون قیام مهمی که در تاریخ معاصر کشورمون رخ داده. قبل از اینکه بحث را آغاز بکنیم سلام عرض ادب دارم خدمت دکتر حقانی. خیلی خوش آمدیم به ویژه برنامه قیام 15 خرداد. در خدمت حضرت عالی هستیم.
خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض ادب و سلام دارم خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز و گرامی.
خیلی متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر، هر قیامی برای خودش یک سری از زمینه‌ها رو داره و در واقع در پس جریان زمانی که واقعه رو مورد بررسی قرار میدیم میبایست به تحولات اجتماعی اون دوره و دوره‌های پیشین رجوع داشته باشیم. خیلی خوشحال میشیم که به زمینه‌های شکلی قیام 15 خرداد اشاره بفرمایید و بفرمایید که چه عواملی دست به دست هم داد تا این قیام مهم که به نوعی میتونیم بگیم طلوعی برای انقلاب اسلامی هست رخ بده و فضای کشور رو کاملا دگرگون کنه.
بله، خواهش میکنم. ما در خصوص قیام 15 خرداد و شرایط کشور اون در اون مقطع و زمینه‌هایی که میتونیم برای این قیام بزرگ بر بشموریم میتونیم به عوامل متعدد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی اشاره بکنیم.
بله.
از یک سو ما از لحاظ فرهنگی شاهد ادامه اتفاقاتی هستیم و روندی هستیم که از دوره پهلوی اول آغاز شده بود در راستای اسلام ستیزی و به اصطلاح مقابله با فرهنگ ایرانی و اسلامی در کشورمون. خب پهلوی اول تو این زمینه بسیار اقدامات حادی رو انجام داد، همون باعث شد که بالاخره تقابلش جدی بین اون و مردم ما و نهاد روحانیت به وجود بیاد. بعد از رفتن پهلوی اول و روی کار آمدن محمد رضا پهلوی خیلی ها گمان میکردن که شاید شاه جدید اون مسیر رو ادامه نده و به نحوی عبرت بگیره از اتفاقاتی که در دوره پدرش در کشور رخ داده بود. چند سال اول خب این امکان برای محمد رضا پهلوی فراهم نبود که بخواد با همون سبک و سیاق و با همون روش ها اون برنامه ها رو دنبال بکنه. شرایط داخلی کشور، مسئله اشغال و اینکه مردم بالاخره بعد از 16 سال از حاکمیت سلطنت پهلوی یک مجاری برای نفس کشیدن پیدا کرده بودن، نمیتونست بالاخره اون رویه رو ادامه بده. اما رفته رفته با روش‌های خاص خودش که عمدتاً هم خیلی غیر ملموس بود همون سیاست‌ها رو دنبال کرد. مضافر این که بالاخره یک واقعی بزرگی رو از سر گذروند و اون بحث نهضت ملی شدن صنعت نفت بود.
بله.
و روی کار آمدن مجدد محمد رضا پهلوی با کمک امریکایی ها و انگلیسی ها که دیگه در مثلا منابع تاریخی به این به خوبی اشاره شد.
جالب اینجاست آقای دکتر امام نکته خیلی زیبایی رو در همین رابطه اشاره فرمودن که حضرت علی هم در صحبتاتون بهش پرداختین.